بسم الله الرحمن الرحیم. در دو جلسه قبلی به فصل اول و دوم، یا در واقع به حوزه و قلمرو مطالعات انقلاب و همچنین به مراحل چندگانه انقلاب پرداختیم، و در این جلسه به در بخش دوم کتاب و در فصل سوم زمینه‌های سیاسی اجتماعی قبل از انقلاب اسلامی رو بررسی می‌کنیم. بررسی زمینه‌های سیاسی اجتماعی قبل از انقلاب رو در دو بخش دنبال می‌کنیم. بخش اول، دو گفتار اول، در ارتباط با قدرت سیاسی سخن می‌گیم و در بخش دوم یا گفتار دوم از قدرت اجتماعی سخن خواهیم گفت. در گفتار اول کتاب به قدرت سیاسی پرداخته. همونطور که در بحث‌های قبلی خدمت شما عرض کردم، قدرت سیاسی یعنی مجموعه حکومت، شاه، دربار و در واقع نظام سیاسی موجود اون زمان بوده است. یعنی وقتی که ما از قدرت سیاسی حرف میزنیم، منظورمون اون گروه ها و دستجات و نهادها، سازمان ها، دوایر و قوایی است که بر مردم حاکمن و کشور رو اداره میکنن، که البته اداره کردن میتونه خوب باشه و میتونه به خوبی انجام نشه. با این تعریفی که از قدرت سیاسی عرض کردیم، میپردازیم به بعضی از نکات مهمی که در این بخش قابل توجه هستن. ما به شکل‌های مختلفی میتونیم قدرت سیاسی در دوران قاجارها و پهلوی اول و پهلوی دوم رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. در واقع میتوانیم دوره معاصر تاریخ ایران رو به طرق مختلف بحث بکنیم. اما دو نکته مهم اینجا وجود داره. یه نکته برمیگردد به آنچه که از آن میتوانیم تعبیر بکنیم به قدرت سیاسی داخلی، که مرادمون شاه، دربار و اینها هستن، و بخش دیگر که میتوانیم از آن تعبیر کنیم به قدرت سیاسی بیرونی و خارجی، که منظورمون کشورهای قدرتمندی بودند یا کشورهایی بودند که از شاه حمایت میکردند. در ایران ما معمولا در اون بعد اولی که از قدرت سیاسی عرض کردم با شاهی مواجه هستیم که این شاه محور اصلی قدرت سیاسی در داخل به شما می رود. به همین خاطر که بسیاری از نویسندگان داخل و خارج از آنچه که در قاجارها و پهلوی اتفاق افتاده ازش یاد می کنند به نظام سلطانیزم، این نظامی که شاه در رأسه، همه قدرت ها به او ختم میشن و او فصل الخطاب هر مسئله است، چه مسئله کوچک چه مسئله بزرگ. از واژه بناپارتیسم هم برای تحلیل فضای قاجارها و پهلوی اول دوم هم استفاده میشه. بناپارتیسم واژه‌ای است که اشاره داره به یک کتازی ناپلئون بناپارت در فرانسه، و لذا الان هر نظامی که مستبد باشه اون رو تشبیه میکنن به ناپلئون بناپارت، و لذا از واژه بناپارتیسم استفاده میکنن. نظام سیاسی یا قدرت سیاسی در ایران دوره معاصر رو میتونیم توتالیتر قلمداد بکنیم. توتالیتر یعنی نظامی که دیکتاتوریست، نظامی که استبدادیست و آرا و نظرات مردم در آنجا نقشی نداره. این یک بخش قضیه است. بخش دیگه یه قضیه حضور بیگانگان هست در ایران، که حضور بیگانگان از زمان قاجارها به بعد یک روند افزایشی داشته و نهایتا رسیده به سلطه بلا منازعه آمریکا بر صحنه داخلی ایران در دوره پهلوی دوم. عبز حضور غربی ها یا بیگانگان در ایران ناشی از این بوده است که نظام های سیاسی یا قدرت سیاسی در ایران خصوصا از زمان قاجارها به بعد مشروعیتش رو از دست میده، و دلیل اینکه مشروعیت رو از دست میده آن بوده که مردم میدیدن که غرب داره پیش میره، ترقی پیدا میکنه، تمدن داره بر خودش درست میکنه، و وقتی به داخل نگاه میکردن میدن که اینها چیزی از تمدن ندارن و چیزی از ترقی ندارن، لذا این رو به گردن نظام های سیاسی مینداختن، قدرت سیاسی مینداختن، و به تدریج اعتمادشون رو نسبت به این نظام ها از دست میدادن، و این باعث شد که نظام های مستقر برای که خودشون نگه دارند خب از مردم که حمایت نمیشدن، و لذا رفتن سراغ قدرت های خارجی، و لذا یک اتحاد نامیمونی بین استعمار و استبداد داخلی از زمان قاجارها خصوصا از زمان فتحعلی‌شاه و مشخصا از زمان ناصرالدین‌شاه تا پهلوی دوم یعنی محمد رضا پهلوی اتفاق افتاد. ما این دوران رو میتونیم طبقه‌بندی‌های مختلف داشته باشیم. خب در این دوران گسترده یعنی از زمان قاجار تا پهلوی دوم ما از یک طرف حوادث مهمی داریم، از جمله تحریم تنباکو که مجادله است بین مردم ایران با دولتی که این دولت امتیاز تودم تنباکو رو در اختیار یک طبقه دولت انگلیس قرار داده بود. تو همین فضا میتونیم به انقلاب مشروطه اشاره بکنیم، که البته حادثه گریبایتوف مخالفه مردم با قرارداد رویتر هم پیش از این اتفاق افتاد، و همین حالشون دهنده همون فضای دو قطبی است که نویسنده این کتاب به دنبال تحلیل اون است. انقلاب مشروطه خودش نشون دهنده شکافی است که بین ملت و دولت اتفاق میفته، که اگرچه موفقیت تام نداشت ولی به هر صورت تا یه حدی خواستای مردم حداقل در یک مقطع کوتاهی بهش توجه شد. قیام گوهرشاد مشهد که در مخالفت با سیاست‌های کشف حجاب رضاخان اتفاق افتاد هم میتواند یک حادثه مهم در تحلیل جدایی رو به افزایش دولت و ملت در تاریخ معاصر ایران ازش یاد کرد. نهضت ملی شدن نفت تلاشی بوده است که برای مدیریت صنعت نفت ایران از سوی مجلس و مصدق و کاشانی اتفاق افتاد، اگرچه این حرکت نهایتا با کوتاهی 8 مرداد سال 32 متوقف شد، اما بسترهایی رو ساخت که نهایتا در کنار سایر بسترها به انقلاب اسلامی رسید. این یک جنبه تاریخ معاصر ایران. جنبه دیگه از تاریخ معاصر ایران رو باید به سلطه غربی ها یا خارجی ها در ایران اشاره بکنیم. خب در این فضای معاصر که از قاجار تا پهلوی دوم به طول کشیده، ما می‌بینیم که همواره دولت خارجی بر ایران حاکم بودن. این دوره حاکمیت رو به چند دوره جزئی تر می‌تونیم تقسیم بکنیم. دوره اول رو باید اشاره بکنیم به دوره سلطه مشترک روسیه و انگلیس، که این تا عرض بکنم که روی کار آمدن رضاخان ادامه پیدا میکنه. بعد از اون ما شاهد سلطه تق تقریبا مستقل انگلیس بر ایران مواجه هستیم که کل دوره رضاخان رو در بر میگیره. بعد از رضاخان غیر از اون دوره 10 ساله ای که از سال 1320 تا سال 1330 یا حالا دقیق تا سال 1332 ادامه پیدا کرد، غیر از این دوره که باز به نوعی سه قدرت روسیه، انگلستان و آمریکا صحنه گردان مسائل ایران بودند، ما میبینیم که محمد رضا وارد یک دوره میشه که حاکمیت بلا منازع آمریکایی ها رو در ایران مستقر میکنه و میپذیره. البته خب یه تلاش هایی هم بوده در این دوران گسترده و طولانی که از سوی بعضی از روشن فکران، بعضی از آزادی خوان در ایران دنبال میشد و اون گرایش به نیروی سومه که منظور وارد کردن یه نیروی غیر از آمریکایی ها، انگلیسی ها، روس ها به صحنه داخل ایران بوده است برای کاهش فشار این قدرت ها به ایران، که همین تفکر باعث شد که پای آلمانی ها به ایران در یه مقطعی باز شد، پای فرانسوی ها در یه مقطعی به ایران باز شد. اینها در واقع ناشی از همون گرایش به نیروی سومی که میخواستن که غیر از آمریکایی و انگلیسی ها در یه مقطعی و غیر از روس ها و انگلیسی ها در یه مقطعی دیگه نیروی دیگه باشه و قدرت دیگه باشه که از فشار اونها کم بکنه. و در این کار این بود است که این آزادی خواهان میدیدن که حمایت مردم رو نمیتونن جلب بکنن و لذا به این طریق میخواستن که کاری دست حد خیلی جزئی برای استقلال ایران انجام میدن، که متاسفانه این حرکت هم به دلیل اینکه از عمق و بصیرت کافی برخوردار نیست نبود متوقف شد. خب ما یه برش دیگه میتونیم به این تاریخ بزنیم و اون برش این است که ما از زمان قاجارها تا انتهای حکومت محمد رضا پهلوی یه فضاهای باز سیاسی داشتیم که اینا رو میشه که فضای باز نسبتا سیاسی. مراد از فضای باز سیاسی این فضایی که مثلا مردم یه خود آزادی عمل بیشتری داشتن، تظاهرات بیشتری میکردن، مطبوعات که حالا انتقاداتی از نظام سیاسی موجود داشتن بیشتر شده، اینا رو میگن فضای باز سیاسی. خب تو زمان قبل از انقلاب مشروطه ما یه فضای اختناق داریم. مشروطه باعث میشه که مردم محصولت خورده بیشتر به عرصه میان و فعالیت های سیاسی مختلف رو انجام میدن که حاصل انقلاب مشروطه شد و بعدش هم کجدار مریض تا آمدن رضا خان ادامه پیدا میکنه، اگرچه از شدت اون به دلیل دخالت‌های خارجی و انحراف انقلاب مشروطه کاسته شد. رضا خان که میاد یک فضای شدیداً استبدادی را حاکم میکنه، البته فضای 4 سال اول رضا خان با فضای 16 سال بعدی رضا خان متفاوته، اما این تفاوت خیلی عمیق و گسترده نیست که اینها رو بخوایم در دو طبقه بندی لحاظ بکنیم و در نظر بگیریم. با رفتن رضا خان یه فضای باز سیاسی دیگه ایجاد میشه که از سال 1320 تا سال 1332 ادامه پیدا میکنه. در اینجا احزاب مختلفی شکل میگیرن، روزنامه‌های متعددی منتشر میشدن و مردمی که از فضای اختناق 16 ساله یا به روایت 20 ساله رضا خان خارج شده بودند، به دنبال این بودن که فضای راحتری برای گفتگو، انتقاد یا تأثیر گذاری بر سرنوشت سیاسی کشور داشته باشن، که تو همین فضا هست که شما نهضت ملی شدن نفت رو میبینید که مجلس دنبال میکنه و نهایتا به روی کامد مصدق منتهی میشه و اون جریاناتی که شما نقش برجسته آیت الله کاشانی رو درش دیدید. بعد از کودتای 28 مرداد تا سال 1339 باز فضا به شدت فضای خشنیست، فضای به شدت دیکتاتوری و توتالیتر هست، اما از سال 39 به دلیل فضایی که به خاطر اصلاحات از سوی آمریکایی‌ها به ایران تزریق شد تا سال 1344 تا سال 1344 باز فضای خود بازتر حرکت‌های صورت می‌گیره و اون اقداماتی هم که امام در ابتدای دهه 40 که مثل مخالفت با انجمنهای ایالتی و ولایتی همینجا اتفاق میفته، مخالفت امام با کاپیتالوسیون در همینجا روی میده و مخالفت امام با شاه در این دوره اتفاق میفته که منجر به ابتدا بازداشت امام و بعد در سال دیگر که منتهی به تبعید حضرت امام میشه. بعد تبعید حضرت امام تا سال 1255 باز فضا بسته است، فضا به شدت خفقانه. تا سال 1255 تا سال 1357 باز ما فضای باز سیاسی داریم که باز علتش آمریکایی‌ها بودن، البته علت اصلیش فشار داخلی بود و خواسته مردم و رهبری روحانیت و خود حضرت امام، متوبر سیاست حقوق بشر کارتر هم تأثیر گذاشت. بعد از انقلاب هم که ما وارد فضای باز سیاسی جدیدتری میشیم که کم و بیش تا الان هم ادامه پیدا کرد. پس یک شکل تحلیل فضای سیاسی تاریخ معاصر ایران میتواند بر اساس فضای باز سیاسی یا فضای بسته سیاسی باشه که در این دوران مفصل ما داشتیم. خب حضور آمریکا یا در ایران خودش یک مسئله مهمی است. آمریکایی ها آمدنش رو در واقع از دوران قاجار آغاز کردن، منتها اینها تا جنگ جهانی دوم بر اساس قانون مونروه که یک قانون داخلی بود و به آمریکا اجازه نمیداد که در اقصی نقاط دنیا حضور داشته باشه، از اون تبعیت میکردن و لذا در مسائل جهانی خیلی حضور فعال یا استعماری ندارن و به همین خاطره که ایرانی ها حتی قبل از گذشته 28 مرداد با آمریکایی‌ها دیده خوشبینانه‌ای داشتن، منتها آمریکایی‌ها بعدش آنچنان در مسائل ایران جنایت می‌کنن که نهایتاً یک از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی دخالت‌های گسترده آمریکا در ایران بود. و حتی بعد از انقلاب هم ما مخالفت‌های جدی آمریکا رو با انقلاب اسلامی در همه عرصه‌ها شاهد هستیم. آمریکایی ها از جنگ جهانی دوم وارد صحنه جهانی شدن و از جمله وارد مسائل ایران هم از نگاه استعماری و سلطه گرایانه شدن. البته خب در دهه 1920 که همون سال 1920 تا 32 آمریکایی ها خیلی نمیخوان دخالت بکنن، ولی دارن در واقع دوره گذاری رو طی میکنن، یعنی گذار از مرحله قبلی که عدم دخالت بود و الان تمایل پیدا کردن به دلیل پیروزی هایی که در جنگ جهانی اول و دوم داشتن راغب بودن که حالا وارد بشن، منتها داشتن مقدمات کار فراهم کردن. آغاز مداخله رسمی آمریکا در ایران با کودتای 28 مرداد سال 32 رقم میخوره. بعدش آمریکایی ها ساواک رو در ایران تأسیس میکنن، شاه رو وادار میکنن که اصلاحات در ایران رو انجام بده، بحث کاپیتولاسیون رو دارن، به کارگیری یا به خدمتگیری ارتش ایران رو به شدت دنبال میکنن، آوردن مستشاران آمریکایی در ایران و اینکه ایران رو در جبهه دفاع از اسرائیل قرار میده، اینا مجموعه کارهایی است که آمریکایی ها در ایران کردند که این کارها باعث شد که جاهای اونها در ایران خیلی مستحکم بشه و البته همین مسئله باعث مخالفت گسترده مردم ایران با شاه شد. البته از عوامل مهم مخالفت مردم با شاه حضور آمریکایی ها یا وابستگی شاه به آمریکا و دخالت هایی که آمریکا در ایران داشت به اون مربوط میشه. خب البته خب ما میتونیم قاجارها رو باز در یک برش دیگه از تاریخ معاصر کسانی قلمداد بکنیم که بیشتر گرایش روسی داشتن، البته دلیلش هم متعدد، از جمله اینکه خب اینها ترک بودن و ترک ها به هر صورت در بخش های شمالی کشور ما بیشتر حضور داشتن یا خاستگاه اصلی ترک ها در ایران در اون منطقه بود و اون منطقه هم نزدیک روسیه یا شوروی، حالا اسم بعدی روسیه شوروی شد، قرار داشتن و هر صورت این اتفاق در گرایش قاجارها به روسیه اتفاق افتاد. البته همه آنچه را که باعث گرایش قاجارها به روسا شد فقط در این خلاصه نمیشه، بلکه به معاهدات استعماری که بین ایران و روسیه و بعد شوروی بسته شد هم باید اشاره بکنیم، که البته فعلا بحثمون روسیه است، چون قاجارها با کشور به نام روسیه نه شوروی مواجه بودن. یکی از دلایل این قضیه بحث قرارداد ترکمنچای است، که در اون قرارداد قاجارها پذیرفته بودن که به هر صورت روسها ازشون حمایت بکنن، از تاجیکستان حمایت بکنن در قبال امتیازاتی که تو مرزها و سرزمینهای اشغالی در جنگ اول ایران روس و جنگ دوم ایران روس به روسا داده بودن. به هر صورت روسا هم پذیرفتن که از اینها پشتیبانی بکنن، که این پشتیبانی رو تا پایان قاجارها کم و بیش روسها حفظ کردن و زمانی که رضاخان آمد روسها قافیه رو در ایران باختن و فضا در ایران در اختیار انگلیسی ها قرار گرفت. تو زمان پهلوی اول دیگه روسها خیلی فعال نیستن، خود رضاخان آدمی بود است که شدیداً ضد روس بود، ضد کمونیسم بود و یکی از دلایلی که رضاخان رو بر کرسی قدرت انگلیسی ها آوردن این بوده است که او میتوانست در واقع روسهای کمونیسم رو، اینجا دیگه بحث شورویست و روسهایی که کمونیست شدن، که این میتونست برای منافع انگلستان به شدت خطرناک باشه. البته روسها همواره برای غرب در تاریخ معاصر ایران سوای مسائلی که بعد از فروپاشی شوروی اتفاق افتاده همیشه خطر بوده است. تو زمان پهلوی اول خواه انگلیسی ها حاکم میشن و خود رضا شاه اونقدر در ارتباط با این مسئله مزدک ما برش داریم که تردیدی نمیشه داشت که رضا خان انگلیسی نبوده. تو زمان پهلوی دوم انگلیسی ها جاشون رو به آمریکایی ها میدن و آمریکایی ها سرنگردان اصلی مسائل ایران میشن. یه بخش دیگه از قدرت سیاسی که ما میتونیم بحث بکنیم خود شاه، یعنی به جای اینکه ما برش های از تاریخ بزنیم و در این برش ها دخالت های غربی ها رو بحث بکنیم که حالا اشاره کردیم، به خود شاه میشه اشاره کرد به ما یک پایه در قدرت سیاسی. خب شاه هرچی از سنش میگذشت خشن تر میشد، از ابتدا منزوی بود و هرچه به انتهای حکومت محمد رضا منظم میشه منزوی تر شده. او به هیچ کسی اعتماد نداشت، همه قدرت ها در داخل در او متمرکز بود. از جهت روانشناسی آدم ضعیف نفسی بود و بعضیا دلیل سقوط او به دلیل این میدانند که از جهت روانی فردی نبوده است که بتواند کشور بزرگ رو اداره بکنه. توجه بیش از حد به نیروی ارتش داشت و بودجه زیادی رو صرف از ارتش میکرد. اتکای زیادی که او به سابق داشت واقعا بحران مشروعیت عمیقی رو برای او در ایران ساخت. به ارزش های مذهبی وفادار نبود و از هر گونه اقدامات دموکراتیک پرهیز میکرد و اگر هم دست به اقدام دموکراتیکی چون تأسیس حزب میزد، در واقع مرادش از اون اقدام این نبوده است که حزب معنی واقعی شکل بگیره و فعالیت خودش ادامه بده. خب از جهت فضای کلی که ایران در اون زمان از جهت اجتماعی داشت یا از بعد اقداماتی که شاه انجام داشت این بوده است که خب اساس شاه با برات غربی ها به کرسی قدرت میشینه، بعد کودتا میکنه و ساواک رو تشکیل میده، دست به اصلاحات آمریکایی میزنه، سرکوب شدید مخالفین رو در دستور کار خودش قرار میده، جشن های زیادی رو برپا کرد برای نگه داشت نظام پهلوی و با پدیده عجیب افزایش قیمت نفت مواجه میشه و همین قضیه باعث میشه که بحثای به سوی دروازه بزرگ تمدن رو مطرح میکنه و ریخت و پاش هایی که نهایتا به ظاهر نوعی رفاه اقتصادی رو ایجاد کرده بود ولی عمیقا وابستگی اقتصادی رو در ایران دامن زده بود. اما گفتار دوم در این فصل به قدرت اجتماعی میپردازه. قدرت اجتماعی رو یعنی قدرت مردم، یعنی قدرت اخشار مختلف مردم. خب همین قدرت اجتماعی که ازش سخن بگیم، مردمی بودن که در طول تاریخ بسیار زخم برده بودن از استبدادهای رژیم‌های سیاسی، به شدت مجروح شده بودن. مردم ایران شیعه بودن و شیعه با ظلم مخالف بود. اینا بسترهایی رو در مجموع می‌سازه که انقلاب در ایران پیروز میشه. هم استبداد زدگی مردم و هم ظلم ستیزی مردم، اینها همه عوامل و زمین‌های پیروز انقلاب در ایران رو فراهم می‌کنه. خب ایرانیان دارای سابقه تمدن بودن و در تمدن اسلامی نقش ویژه‌ای داشتن. ایرانیان اسلام رو به شمشیر قبول نکردن، بلکه به دلیل اون ارتباطی که ایرانیان با آموزهای زرتشت با اسلام داشتن اسلام رو پذیرفتن. ایرانی ها سلطه اسلام رو پذیرفتن اما سلطه عرب ها رو دور ریختن، به دلیل اینکه در اونجا احساس این بوده است که اونها میخوان ظلم جدیدی رو انجام بدن. به همین خاطر بود که ایرانیان به عباسیان کمک کردن که به قدرت برسن و اما دیدن که زمانی که دیدن خود عباسیان هم ظالم شده از اونها جدا شدن، اول حکومت های مستقل ایرانی رو ایجاد کردن و نهایتا خودشون به کمک مغول ها در واقع به سلطه عباسیان خاتمه دادن. به هر صورت اینا نشون میده که مفهوم ملت در ایران یک عامل جدا کننده نیست، بلکه مفهوم ملت در ایران با مفهوم امت گره خورده، به خاطر اینکه دین اساس و پایه مردم ایران خصوصا بعد از بود اسلام در ایران شد. خب حضور بیگانگان را ما در دورهای جدید داشتیم، اما این حضور بیگانگان باعث نشد که ایرانیان از اصالت خودشون دور بشن. ایرانیان از کمونیست ها و لیبرالیست ها متاثر شدن اما هیچگاه اسلام رو کنار نذاشتن و نهایتا به سمت اسلام به صورت جدی ترین گرایش پیدا کردن. اوضاع اجتماعی ایران هم در این دوره معاصر قابل تحلیل و در واقع می توانیم مواردی رو در اینجا پیدا بکنیم که زمین های انقلاب رو، چه انقلاب مشروطه چه انقلاب اسلامی رو فراهم کرد. خب جمعیت قبل ایران بیشتر عشایر نشین و روستا نشین بود، زندگی اونها ساده بود، درآمدشون کم بود، سطح سواد در اونها پایین بود و روستاییان عمدتا تحت نظر اربابان زندگی میکردن. با اصلاحات شاه وضعیت اجتماعی ایران تغییرات اساسی پیدا میکنه، بگویند که اون سهم شهرنشینی و روستانشینی به سمت تغییر میشه، مهاجرات های معکوس اتفاق میفته و اصلاحات ارضی منجر به شکل جدیدی از کشاورزی در ایران شد که خواست آمریکایی ها و صهیونیست ها بود و نهایتا کشاورزی ایران با یک خلل عظیم و گسترده مواجه میشه. خواجت سیاسی هم که خب صهیونیست‌ها حاکم بودن، بهائیت حاکم بودن و یکی از دلایل مخالفت یا اصلی ترین دلایل مخالفت امام با شاه این بوده است که امام به بهائیت و صهیونیست‌ها نرمش نشون میداد و به هر صورت اینها رو در اداره کشور به کار گرفته بود. اینا مجموعه بحثایی است که در فصل سوم لازم بود که خدمتتون عرض بکنم. ان شاءالله در فصل بعدی بخش دیگه ای از بحث رو دنبال خواهیم کرد که تحت عنوان عوامل پیروزی انقلاب اسلامی میتونیم ازش یاد بکنیم که این عوامل عبارتن از مردم، رهبری و ایدولوژی. توضیحاتی قبلا دادیم، منتها مفصل‌ترش رو انشاءالله در جلسه بعد خدمتتون خواهیم رسوند.